الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. هشت شرط مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه برای قطع ید سارق هشت شرط بیان کردن که اگر سارقی سرقت بکنه و واجد این شرایط باشه دستش قطع میشه و الا تعذیر میشه، حد قطع نیست. هشت شرط گفته شد. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در شرایع ایشان هم هشت شرط قرار داده، منتها در دو تایی از شرایط با هم اختلاف دارند. شرط سوم و چهارم رو امام یه چیز قرار دادن، مرحوم محقق چیز دیگه قرار داده. امام فرمود اول بلوغ، دوم عقل، سوم اختیار. باید شخص مختار باشد نه مکره. اگر مکره شد و با اکراه سرقت کرد حد نداره. چهارم فرمود عدم اضطرار، باید مضطر نباشه. اگر کسی مضطر به سرقت شد باز حد نداره. پس سوم و چهارم از شرایط رو اختیار و عدم الاضطرار قرار داد، مرحوم محقق سوم و چهارم رو سوم فرمود عدم شبهه. یکی از شرایط وجوب قطع این است که سارق شبهه نداشته باشه. اگر مثلا فکر کرد مال خودشه، برداشت به عنوانی که مال خودش هست، بعد کشف خلاف شد، این حد نداره چون مشتبه بود براش. پس ارتفاع و شبه سوم مرحوم محقق این قرار داده. چهارم عدم الاشتراک. عرض کنم که فرمود مشترک نباشه، شریک نباشه. اگر چنانچه سارق در این مال با دیگری شریکن با هم، از مال شرکت، مال مشترک بین دوتاشون برداشته، باز می‌فرماد حد جاری نمی‌شود. پس این دو شرط غیر اون دو شرطی است که امام فرمودن، متعرض نشده اون اختیار و عدم الاضطرار رو محقق. دو تا شرط دیگه جاش گذاشته. امام این دو تا شرط رو بعد عنوان میکنن، نه به عنوان شرایط. مسئلتون یکی از مسائل در باب سرقت این است که سارق مورد شبهه براش نباشه، شریک نباشه. امام متعرض شدند اما نه به عنوان شرایط. بنابراین مجموع شرایطی که مرحوم امام و مرحوم محقق فرمودن میشه 10 تا. هر دو گفتن 8 تا، اما دو تاش اختلاف داره. دو تایی که مرحوم محقق اضافه کرده به این 8 تا اضافه کنیم میشه 10. حالا شرایط دیگه هم هست. اینا شرایط هست مال سارق که باید در سارق این شرایط جمع باشه تا حد جاری بشه. مال هم، مال مسروق هم اونم شرایطی دارد، باید حتما در حرز باشد. حالا بعد میگیم به حد نصاب برسه، کمتر از نصاب نباشه، اینا شرایط مال است. حالا بعد میرسیم. بالاخره در مجموع یه شرایطی گفته شده برای اجراء حد که اگر مجموع شرایط جمع باشه حد سرقت اجرا میشه و الا عرض کنم که حالا این یه مسئله، پس این هشتایی که امام فرمود تمام، دو تا دیگه مونده که محقق فرموده اینو در مسائل آتیه میخونی. در مسئله بعد امام فرمود مسئله، عرض کنم که دو، لوشترکا فلحتک ونفرد احدهما بسرقه. این مسئله از فروع شرط پنجمه. شرط پنجم از شرایط حد این بود که اون کسی که سرقت میکنه همون حد که هرز بکند، سارق هول هاتک، او حد که هرز بکنه. که اونجا گفتیم اگر مثلا یه نفر حد که هرز بکنه داخل نشه، دیگری داخل شد و مال را برداشت، آمدن بیرون با هم رفتن تقسیم کردن، سرقت شده. عرض کنم که از هرزم سرقت شده، حد که هرزم شده، اما هیچ کدوم دستشون قطع نمیشه، چون یکی حد که هرز کرد اون مال بر نداشت، اونی که وارد شد مال را برداشت حد که هرز نکرده، هیچ کدام واجد شرط نیستن. گفتیم اونی که مال را برمی‌داره همون حد که بکنه. اونجا دو سه فرع دیگه هم بود که امام اینجا متعرض شدن، خب مناسب بود همونجا بحث بشه و ما اونجا بحث کردیم اینها رو، گذشت که مثلا دو نفر با هم میان برای سرقت، هر دو حد که میکنن مشترکن، یکی وارد میشه مال را برمیداره، دو نفر حد کردن ولی یکشون رفت داخل مال را برداشت، با هم هم تقسیم کردن، آیا هر دو دستشون قطع میشه؟ گفتیم یکیشون، دوتایی با هم حد کردن هرز رو، ولی اونی که رفت داخل مال را برداشت او هم هاتک است هم سارق، اما اون که هاتکه اما سارق نیست دستش قطع نمیشه. اگر قضیه عکس بشه، یکی مهارت داشت بگه شما برید کنار من قفل رو باز میکنم، این حد کرد، با هم داخل شدن دو تا سه تا، با هم رفتن تو، با هم هم مشترکن مال رو برداشتن اومدن بیرون، تنها اونی دستش قطع میشه که هاتک بود. اون دوتا دیگه یا یکی دیگه ولو رفت داخل مالم برداشت، اما او هاتک نیست، سارقیست که هاتک نیست. این فروعی بود که ما اونجا به مناسبت شرط پنجم که گفتیم همون که اخذ مال میکنه همون هاتک باشه، اونجا این فروع رو گفتیم، بنابراین دیگه تکرار نمی کنیم. مسئله دو فروعی است که مربوط به شرط پنجمه و ما اونجا بحث کردیم، از اینم رد میشیم. مسئله سوم، یعتبر فی السرقه و غیرها مما فیه حدون ارتفاع و شبهه، همون است که مرحوم محقق یکی از شرایط قرار داد، یکی از شرایط هشتگانه فرمود شخص سارق شبهه نداشته باشه، ارتفاع شبهه. امام جزء شرایط بیان نکردن ولی اینجا این مسئله رو عنوان میکنن که یعتبر فی السرقه و غیر سرقت، در همه حدود، در تمام حدود شرطش این است که شبهه نباشد. اگر شبهه موجود شد گفتیم تدرع الحدود به شبهه. حالا سوا اون این که شبهه حکمیه باشه، حکم رو نمیدونه براش مشتبهه، یا شبهه موضوعیه باشد، مصداق براش مشتبهه، فکر میکرد مال خودشه بعد معلوم شد مال غیر بوده، فرق نمیکنه. اگر مورد شبهه پیش آمد، شبهه حکمیه یا شبهه موضوعیه، اینجا برای خاطر شبهه حد دفع میشه از باب اینکه گفتیم تطرا الحدود به شبهات. حالا مثال میزنن، اما شبهه حکمیه دو جور شبهه داریم. یه وقت شبهه او شبهه حکمیه است، به این مناسبت که مثال میخوان بزنن برای ارتفاع شبهه، بحث اشتراک رو میارن جلو. مرحوم محقق میگفت یکی دیگه از شرایط هم ارتفاع شرکته، که از مالی که با غیر شریکه از او سرقت نکند، چون خودش هم سهم داره تو اون مال. پس ارتفاع شرکت امام اونجا ذکر نکردن جزء شرایط. تو همین مسئله به مناسبت ارتفاع شبهه مثال ارتفاع شرکت رو هم میزنه، بر اونجایی که شبهه حکمی باشد به شرکت مثال میزنه. میفرماد فلو اخذ شریک مال المشترک، دو نفر با هم توی مالی شریکن، تو انبار فرض فرمود گندم است، برنج است، غذا از مواد غذایی چیزی دیگه است، با هم شریکن، یه سرمایه با هم خریدن تو انبار کردن، ملک هر دو هست. یکی از این دوتا به ظن این که جایز است براش تصرف در مال مشترک بدون اذن شریک، نمیدونست که بالاخره چون مال مشترکه تصرفش تو مال مشترک متوقف بر اذن شریک است، بره از او اذن بگیره، فکر میکرد جایز، شبهه داشت. حرمت تصرف در مال مشترک که مشاعه، هر جزئیش هر دو مالکند، و تصرف یکی بدون اذن دیگری در این مال جایز نیست. اینو نمیدونست، به ظن این که چون خودمم تو این مال سهم دارم، فعلا کلیدش هم پیش اون شریکه، میره قفل و میشکنه، یک بار از این برنج یا گندم رو بر میداره، میره به اعتماد این که مال خودمه، سهم خودم رو میبرم، کاری به اون نداره، او خبر ندارد. خب بعد بهش میگم، ازش اذن میگیرم، واسه توجه ندارد که جایز نیست. به ظن این که جایز است در مال مشترک بدون اذن و اطلاع شریک تصرف بکنه، میره از این مال هرزم میشکنه، بر میداره، میبرد بدون اطلاع او، و مسلم این باری که برد، این مالی که برداشت، مال اونم هست، نصفش مال اونه، در هر جزئیش هر دو مشترکن. مال غیر رو برده، از هرزم برده، حد که هرزم کرده، اما میگیم قطعیت ندارد. چرا؟ چون همون این که اعتقاد داشت که جایزه، به نظرش اومده بود که بدون اذن او شریک میتونه تصرف کنه، همین مجرد ظن به جواز برای شبهه است، شبهه حکمیه است. حکم رو نمیدانست، حرمت رو نمیدانست، شبهه حکمیه است. میگیم اینجا حد ندارد، سوا اون این که این مالی که برمیدارد بیش از مقدار حقش باشه، سهمی که داره، یا کمتر باشه. مثلا فرض کنید دو خروار گندم برنج بوده، یه خروارش مال خودشه، این بیشتر از سهمش برمیداره، چون فکر میکرد جایز، شبهه است. سوا اون این که مالی که برمیداره از سهم طرف هم توش هست، سهم طرف به حد اقل نصاب برسه یا نرسه. توجه فرمودیم، مثلا یه طلایی، یه پولی، چیزی بود، سهم خودشو برمیداره، سهم اونم برمیداره، و سهم شریک به مقدار قطعیت هم میرسه، نصاب قطعیت، یه وقت نمیرسه که میگیم از سرقت مال به حد نصاب نرسیده. اگر برسه زائد بر سهم خودش برداشت، اون مقداری هم که از سهم شریک برداشته شرط نصاب درش هست. بنابراین از مال شریک برداشته، حد که حرز کرده، بدون اطلاع اذن او برده، مقداری هم که از سهم او برده به حد نصاب هست، تمام شرایط جمعه، در این حال میگیم قطعیت ندارن. چرا؟ چون شبهه هست. پس اینجا هر دو شرطی که مرحوم محقق فرموده بود اینجا مطرح شد، یکی ارتفاع شبهه، شبهه نداشته باشد. در مثالم به شریک مثال زدیم که اگر مالش در مال شرکت تصرف کرد شبه هم داشت، اینجا حرمت نداره. بنابراین حد ندارد اینجا، چون شبهه بود و من المحتمل که اصلا بگیم در بعضی موارد سرقت سرق نمی کنه، رفته کمتر از سهم خودش هم برداشته، سهمی که خودش داره بیش از اینه، تصرف کرده به مقدار سهم خودش و بناش همینه که بعد بره به اون طرف هم بگه. سرقت سرق نمی کنه، مال غیر نیست. از این جهت بگیم که در اینجا این شبهه شرعیه، حکمیه است، عدم جواز رو نمیدونه. مثال برای شبهه موضوعیه، عرض کنم که اونجاییست که یه مالی از این پیش فلانی هست، توجه فرمودین، یه سکه‌ای مثلا، یه انگشتری، یه ساعتی، یه چیزی پیش فلانی داره و میدوند اونم برده مخفی کرده توی کمدی، توی جعبه‌ای، تو جایی گذاشته، درش هم قفل. این به اعتبار این که مال خودم میخوام برم بردارم، میره قفل رو میشکنه بدون اطلاع او، در خفا میره اون جعبه، کمد، هرچه هست باز میکنه و اون ساعت رو بر میداره به زعم این که این ساعت خودشه، برداشت و رفت، بعد کشف خلاف شد، بان الخلاف، معلوم شد این ساعت ساعت خودش نیست. این فعلی که انجام میده کارش حرامه، بره تو خانه مردم، بره قفل مردم رو بشکنه، تصرف بکنه در مال غیر، اینا جایز نیست، حرامه، اون تو تعذیر دارد. مالم برداشته برده ولی فکر میکرد مال خودشه، نمیخواد سرقت بکنه، بعدن معلوم شد که این اونی که مال خودش هست نیست، این شبهه موضوعی هست، یعنی در مصداق اشتباه شده.
رفعیتش به دست خودشه دیگه.
بله؟
رفعیتش به دست خودشه، خودش که مشکل خودش حل کنه. در اونجا که شبهه حکمیه هستش همه که شرایط جمعه، بعد حرمت که میدونه که دارن میرن.
نه، ده نمیدونست حرمت را، فکر میکرد که جایزه براش تصرف، فکر میکرد تصرف در مال خودش جایزه، مال مشترک بدون اذن، اون شبهه در حرمت داشت، به ظن الجواز، به اعتقاد اینکه جایزه است تصرف من از این کن. اینجا مال خودش هم خود برده، از تصرف در مال غیر نمیخواد بکنه، رفته ساعت خودش از اونجا تون کیف، تون کمدی که اون مخفی کرده بره برداره، بعدن معلوم شد این مال خودش نیست، رفته حرز و شکسته، عرض کنم که مالم برداشته، مال غیرم برداشته، اما نمیدونست مال غیره، توجه فرمون، فکر کرد مال خودشه. شبهه‌ای که اینجا هست در موضوع، در مصداق، فکر کرد این مال مال خودشه، بعد کشف خلاف شد. مثل این که فکر کرد این لیوان آب خورد، بعد معلوم شد خمره، خب مصداق اشتباه بوده است، اشکال اونجا حد نداره، اینجا میگیم حد نداره. بنابراین پس اینم مثال. بله؟ نه، برای تعذیرش رو گفتیم از باب این که رفته قفل و شکسته و اینا،
نداشته که این کار حرام بود، مثلا لیوانی که
نه ببینید جا مال خودش هم خواد برداره، مال خودشو برداره، اما اگر برداشتن مال متوقف بر این است که بره قفل رو بشکنه. بله این نه ببینید حرمت که این میگه مال خودم میخوام برم بردارم، مال خودش میخواد برداره، منتها متوقف بر این است که بره تو خانه، ورودش در خانه غیر جایز نیست، شکستن مال، تخریب مال جایز نیست. برای اون جهت حالا میگیم حالا کار به تعزیه ما نداریم، اگر ثابت بشد که در اون جهت هم معذور بوده اونم حرفی نیست. ما میگیم اگر معذور نیست تعزیه میشه، اما برای برداشتن مال در خفا رفته شرایط جمع میکنی، هرز و شکسته، خودش هم برداشته اومده بیرون اما مال خودش نیست، نمیدونست مال خودش نیست، فکر کرد مال خودش. بنابراین میگیم اینجا شبهه موضوعی است و حد نداره. این دو مثال برای اینکه اگر کسی شبهه داشته باشد، شبهه حکمیه یا شبهه موضوعیه، اینجا سرقت صدق نمی کنه و تدرع الحدود به شبهات، میگه چون شبهه بود مسئله رو نمیدونست، حرمت تصرف رو نمیدانست، یا اینکه مال خودش نیست نمیدانست، به اعتقادی که مال خودشه برداشت، خود این شبهه هست و حد سرقت جاری نیست. در اونجایی که عرض کنم که شبهه حکمیه میره مال رو، مال مشترک رو، در مال مشترک مثال زدیم برای شبهه حکمیه به تصرف در مال مشترک. حالا تصرف در مال مشترک دو سه فرض دیگه هم تصور میشه. دو نفر در یک مالی با هم شریکند، یکی میخواد بره تصرف کنه. در این فرض گفتیم نمیدونست جایز نیست، به اعتقاد این که جایز است بدون اذن او تصرف کنه، گفتیم حد نداره. حالا اگر علم به حرمت داره، این فرض دیگری است، میداند که این مال مشترک است، با هم شریکند و میداند که تصرف در مال مشترک بدون اذن شریک حرام است، علم به حرمت داره، اونجا گفتیم شبهه داشت، به ظن جواز بود، اینجا میگیم عالم به حرمت هست، اما اینجا قصد سرقت نداره، میدونه تصرف حرامه، اما میگه من فعلا گرفتارم، احتیاج پیدا کردم به این مال، میرم بر میدارم مال خودمو، سهم خودمو بر میدارم، سهم اونو میذارم باشه، بعدم میرم ازش اذن میگیرم، میگم من بالاخره چاره‌ای نداشتم اومدم سهم خودم رو تقسیم کردم، سهم شما رو گذاشتم، سهم خودم برداشتم بردم. علم به حرمت داره اما میره بدون اذن طرف مال رو بر میداره، لا به قصد سرقه، به قصد تقسیم مال، سهم خودم رو بر میدارم، سهم اونم میذارم باشه، بعدم میرم ازش، از این حرمتی که تصرف کردم، میدونه حرامه، رضایت میخوام یا مثلا اذنشو میگیرم. آیا اینجا قطعیت داره یا نداره؟ اینجا میگیم قطعیت نداره. چرا؟ به جهت اینکه قصد سرقت نداره، عنوان سرقت یه عنوان قصدی است، به عنوان جنایت که میخواد مال مردم رو ببره. ببینید مال خودش هم خواد برداره، بگه من به قصد مال مردم رو برمیداره، اون اضطرار بحث دیگری است. بله اضطرار اینجا ببینید میگه من خود مال خودم میخوام بردارم، سرقت من نمیخوام بکنم، مال دیگری رو نمیخوام بردارم، مال خودمه، مال اونم هست، میدونم حرامه، اما من سهم خودم رو برمیدارم، پس قصد سرقت مال غیر اصلا نداره، مال خودش هم خواهد بردارد تقسیم کند، چون اینجا قصد سرقت از مال مال دیگری رو، قصد سرقت مال دیگری رو نداره، قصدش تصرف در مال خودشه، ولو میدونه تصرفش در مال خودش چون اونم شریک حرامه، اما این حرمت رو مرتکب میشند، اما قطعیت ندارد چون سرقت نیست. تجربه رو سرقت بردن مال غیر است، چه مال غیر رو نبرده، تقسیم که به قصد تقسیم منید، قصدش اینست که مال خودش رو با مال اون جدا کن. حالا بله بالاخره اینجا ما میگیم در واقع بشیم از سرقت هم نیست، بله من المحتمل که میگیم از سرقت نیست، بله تو ملکی خودش مثلا ده. بله اونجا الان یه حاله. پس اگر به قصد سرقت نیست، امام اینجوریه کذا لو اخذ ما علمهی بالحرمه، عالمی به حرمت هست و اخذ میکنه مال را، لکن لا لسرقه بل لتقسیم و لاذن بعده، میگه فعلا مالم رو تقسیم میکنم، سهم اونو میذارم، سهم خودم رو بر میدارم، بعدم ازش اذن میگیرم. اینجا لم یقطع، باز فرمود قطع نمیشه، دستش قطع نمیشه، حد نداره، چون صدق سرقت است نمیکنه. اینجا مال خودشو برداشت. حالا اون جهت دیگه است، ما میخوام بگیم در این بحث این که قطعیت نیست، بله علم به حرمت داره، میدونه داره فعل حرام به جا میاره، منتها میگیم قطعیت نداره. بله تصرف عدوانی کرده، بله در مال چون مال مشترک، بله به قصد این که مال خودم رو برمیدارم، به قصد این که تقسیم کنم، پنج تاش مال اونه میذارم باشه، پنج تای خودم رو برمیدارم. این شر فعل حرامی که مرتکب شده این است که اذن نداشت از طرف شریک بیا تقسیم بکنه، مفروض کنه مال خودش را، باید با رضایت او باشه، تصرف کرده در مال مشترک بدون اذن شریک، فعل حرام مرتکب شد. اما مال خودشو برداشته تقسیم کرده، پنج تایی که سهم خودش بوده، میگیم قطعیت نداره. دو فرض دیگه در اینجا هست که امام حکمی فرمودند و به نظر ما این اشکال درش هست. یک فرض این است که لو اخذ به قصد سرقه، لو اخذ به قصد سرقه ما علمهی بالحکم، عالمه به این حرمت هم هست، میدونه مال مال مشترکه، بدون اذن رفع شریک حق نداره تصرف کنه، به قصد سرقت هم برمیداره. توجه فرمودین لو اخذ به قصد سرقه ما علمهی بالحرمه یقطع، دستش قطع میشه. توجه فرمایید مال مال مشترک، به فرمایش شما یه سکه است، هر دو شریکیم درش، این میره بر میداره به قصد این که دزدی بکنه، مال اونم میخواد برداره، میخواد سرقت کنه، مال خودشو بر میداره، مال طرف هم بر میداره به قصد سرقت. شرایط دیگه هم از حرز و اینا هم شرایط دیگه هم جمعه. امام فرمود یقطع به نحو مطلق. ما اینجا یه قید میگیم لازمه، علل قاعده سرقت مال غیر مشروط به این است که به حد نصاب برسه. حالا اگر چون چه اینجا رفته برداشته، به قصد سرقت هم برداشته، میدونه حرام هم مرتکب شده، اما مقداری که برداشته مال او به حد نصاب نیست. توجه فرمودید؟ ارزش این مالی که برداشته است، درست مال خودشو برداشته، مال اونم برداشته، قصدش هم سرقت مال غیر بوده، اما باید سهم اون شریک به اقل حد نصاب قد برسه. اگر نرسه، ولو حرام مرتکب شده، سرقت هم کرده، اما شرط مقدار نصابو نداره. لا یقطع. پس این که امام فرمود لو اخذ به قصد سرقه ما علمهی بالحکم، عالم به حکم است، میدونه حرامه، در این حال میخواد دزدی بکنه، مالو بر میداره میبره، امام فرمود یقطع به نحو مطلق. ما میگیم یقطع به شرط این که مال غیر به حد نصاب برسه. اگر بله مال غیر به حد نصاب باشد، اینجا سرقت صدق میکند، سرقت مال مردم به حد نصاب هم هست، بقیه شرایط هم هست، یقطع. پس این حکم علل اطلاق یقطع مطلقا، یعنی سوا اون این که به حد نصاب مال غیر که برداشته برسه یا نه. بله همین دیگه، باید پس به نحوه مطلق. حالا تو ذهن شریفشون این بوده، قبول، اما بنابراین اگر ما بگیم در خارج یه همچه کاری شده و سهم اون طرف به حد قطع نصاب نرسیده، یقطع یا لا یقطع؟ لا یقطع دیگه، علل قاعده. پس ما اینجا داریم بر اساس قاعده حرف میزنیم، نه روایت، که بگیم تعبدی چیزیست. بر اساس موازین و قاعده کجا شرایط هست کجا نیست، ما میگیم در اینجا یقطع، اما به شرط این که مال غیر به حد نصاب برسه. دیگه فرق نمی کنه. ما میخوام بگیم بله، اگر شرایط رو بگیم، یه جا شرط مال رو میگن، یه جا شرط سارق. اینجا حکمه که اگر کسی رفت این کار رو کرد، یسرع یقطع، ما میگیم علل اطلاق نه، به شرط این که مالش به حد نصاب برسه. یه فرض دیگه هم باز اینجا امام تفصیل قائل شدند و این تفصیل هم درش اشکال هست. فرمایش امام اینه که لو سرق، خوب دقت بفرمایید، لو سرق من المال المشترک به مقدار نصیبه، اگر کسی از مال مشترک، یه انباریست توش برنج دارن، گندم دارن، یا مواد غذایی دیگه هست، یا پول مال مشترکیست، کسی بره بگه من سهم خودم رو میخوام بردارم، لو سرق من المال المشترک به مقدار نصیبه، به مقدار سهم خودش برمیداره، ایشون فرمود لم یقطع. اگر زائد بر مقدار سهم خودش برداشت، یقطع. لو سرق من المال المشترک به مقدار نصیبه، به مقداری که سهمشه، 100 من برنج سهمش بود، گندم، یا 5 تا به قولشون 5 تا سکه سهمش بود، همون 5 تا رو برداشت، لم یقطع. و انزاد علی، اگر 7 تا سکه برداشت بیش از مقدار سهم خودش، انزاد علی به مقدار نصاب، و اون زائد به مقدار نصاب هم بود، یقطع. پس تفصیل قائل شدن که اگر از مال مشترک به مقدار سهم خودش برداره، لم یقطع. اگر بیش از مقدار سهم خودش برداشت و اون زائد بر مقدار سهم خودش که برداشت به حد نصاب قطع میرسه، دستش قطع میشه. این یه تفصیل، میگیم این تفصیل هم به مقتضای قاعده اشکال درش هست. حالا اشکالشو فردا عرض میکنیم. و و صلی الله علیه و سلم.